بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که ما سه نوع وجود داریم: یک وجود واقعی و دوم وجود اعتباری و سوم وجود انتزاعی، و از همین تقسیم یک اشکال مهم بر مرحوم شیخ اعظم انصاری وارد شد که ما نباید ملکیت، زوجیت، رقیت، حریت بیاییم بگیم اینها امور انتزاعی هستن، بلکه اینها امور اعتباری هستند و در ظرف اعتبار وجود دارند، یعنی برای اینها وجودی در عالم اعتبار هست. و فرق بین اینها، یعنی عمدتاً فرق بین اعتباری و انتزاعی رو عرض کردیم و اشکال بر مرحوم شیخ روشن شد. حالا بحث دیگه که داریم این است که در بعضی از کلمات اصولی ماهیات مخترعه شرعیه مثل نماز، مثل حج، صوم، اینها رو گفتن از احکام وضعیه است. خوب این رو دقت بفرمایید، شاید تا به حال این به گوش شما نخورده باشه، ذهن شما تا حالا مأنوسه با این که احکام وضعیه مثل صلات و مثل صحت و فساد و ملکیت و شرطیت و اینهاست. اما در کلمات برخی از اصولیین وارد شده که خود صلات، یعنی این که به این ماهیت این چنینی شرعی، اونی که اول و حد تسلیم، اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم، به این میگیم صلاتون، یا به یک فعل مخصوص میگیم حج، که در اصطلاح به اینا میگن ماهیات مخترعه شرعیه. شارع اینا رو امروز درست کرده، یعنی با قطع نظر از شرع ما چیزی به نام نماز عقلا نمیفهمند، چیزی به نام حج نمیفهمند. یا تعبیر دیگر، تعبیر میکنن موضوعات مستنبته. آیا اینها به عنوان احکام وضعیان میشه ما بگیم اینها حکم وضعیان یا نه؟ مرحوم محقق نائینی در فواید الاصول و مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه شدیداً مخالفت میکنن و می‌فرماید اینها به عنوان حکم وضعی نیستند. و در نتیجه این دو بزرگوار میگن تقسیم رو نباید ما ثنائی و دوتایی بکنیم، باید تقسیم رو ثلاثی بکنیم، به ما مجعول شرعی یا حکم تکلیفی است و یا حکم وضعی است و یا ماهیات مخترع است. حالا ما اول بیان مرحوم نائینی رو عرض می‌کنیم در اینجا. نائینی می‌فرماید که این ماهیات مخترعه اساساً از مقوله حکم نیست. تا شما بیاید بگید این عنوان حکم وضعی رو داره، این حکم نیست اصلا. اشکال اصلی نابینی این است که اینها از مقوله حکم خارجند، یعنی تعریف حکم بر اینها صدق نمی کنه. بعد نائینی یه توجیه میکنه، میفرماد فقط روی یک بیان ما میتونیم بگیم اینها احکام وضعیه. روی کدام بیان؟ روی این بیان که اینها مرکبن از اجزا و شرایط و موانع. نماز دارای اجزاییه، دارای شرایطیه، دارای موانعیه، و چون جزئیت، شرطیت، مانعیت عنوان حکمه وضعی رو داره، بگیم مرکب یعنی خود نماز به اعتبار این که متضمن جزئیت هست، ما مسئله حکم وضعی رو برش اطلاق بکنیم. مرکب به اعتبار این که متضمن شرطیت هست، ما اطلاق حکم وضعی بر اون داشته باشیم. نائینی می‌فرماد ما باید این چنین بیاییم در اینجا وارد بشیم و الا با قطع نظر از این معنا ما چطور می‌تونیم بیاییم بگیم این عنوان حکم رو داره. خب این کلام مرحوم نائینی در همون فوائد الاصول جلد 4 حالا صفحه 378 یا 379. مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه یه تعبیری دارن، میفرمایند صلات و حج و نحوه ما ممشتهر انها ماهیات مخترعه و انها مجهولتون به اعتبار شارع. بیران مشهوره در بین السنه اصولیین این است که میگن نماز و صوم و حج یه ماهیات مخترعه و بعد میگه مجهولتون به اعتبار شارع. بعد میفرماد و تحقیقو انهو لا جعل لها الا جعلها فی حیز طلب و مورد الامر. میفرماد حقیقتش این است که جعلی نداره این ماهیات مخترعه، یعنی اینها از مقوله احکام و مجعول شرعی نیستن. اینها تنها چیزی که هست این است که این ماهیت در حیز طلب قرار میگیره. مولا میگه این مطلوب منه، یعنی متعلق برای امر قرار میگیره، متعلق برای طلب قرار میگیره. اون وقت میفرماید که در تحقیق مطلبشون میفرماید جعل یا باید به ماهیت تعلق پیدا کنه یا به وجود. الجعل اما ان یتعلق به ماهیتها او وجودها. جعل یا باید به این ماهیات مخترعه تعلق پیدا بکنه یا به وجودش، از این دو حال که بیرون نیست. اون وقت هر دو رو مورد مناقشه قرار میدن. میفرمان اما جعل الماهیه کلیتن غیر معقوله. خود ماهیت رو شارع بخواد جعل بکنه این معقول نیست. لأن ثبوت الشیء لنفسه ضروریه. خب هر ماهیتی من حیثیه یا لیست اللهیه خودش خودشه. دوباره یه ماهیتی رو برای ماهیتی جعل بکنه این معناش ثبوت الشیء لنفسه میشه. اگر شعاره بگه من این ماهیت رو برای این ماهیت جعل میکنم، همونی که شما در فلسفه و اینها خوندی، ما جعل الله المشمشن مشمشا بل اوجده ها، ایجاد میکنه، ولی این که بیاد برای این مشمش مشمشیت رو جعل بکنه، این معنا نداره، معقول نیست. برای این که ثبوت هر چیزی برای خودش ضروریه و دیگه معنا نداره، از خارج یک عاملی و یک علتی بیاد همین ماهیت رو دوباره برای همین ماهیت جعل بکنه. پس جعل ماهیت به عنوان خود ماهیت معنا نداره، اما بگیم جعل به وجود این ماهیت تعلق پیدا کنه، بگیم خب آقا مفهوم صلات، حقیقت صلات، ماهیت صلات موجود بشود، می‌فرماید و جعل و وجود هم خارجی قائمون به فاعلها. کی ایجاد میکنه این نماز در عالم خارج؟ خدا ایجاد میکنه یا مصلی؟ مصلی ایجاد میکنه. اون امر شارع با امر شارع که نماز در عالم خارج موجود نمیشه، با چی موجود میشه؟ با اراده مصلی. مصلی اراده میکنه این نماز در عالم خارج ایجاد میکنه. و هو جعل تکوینی لا تشریعی. خب این مصلی که میاد نماز در عالم خارج ایجاد میکنه، این که جعل تشریعی نیست، که این جعل تکوینی. اگر مراد از وجود وجود خارجی باشه، اشکالش این است که هازا جعلون تکوینی جون مرتبطون بالمصلی، ربطی به شارع نداره. اگر مراد از وجود وجود ذهنی باشه، می‌فرماید وجود ذهنی متقوه به تصور در عالم ذهنه، همین که انسان تصور کرد، همین که شارع تصور کند نماز را موجود میشه. باز هم این ارتباطی به جعل، اونم به معنای جعل تشریعی نداره. باز مرحوم اصفهانی مقدار توضیح میدن این رو، میفرماین اگر کسی بیاد بگه آقا مطلق ما تصوره و شارع را، ما میگیم جعل تشریعی. اگر کسی بگه آقا هر چیزی که شارع تصور کرده، الان بالاخره شارع حقیقت صلات رو به ما انه شارع اون تصور کرده، ما این روش میگیم جعل تشریعی. مرحوم اصفهانی میفرماید که این حرف قابل قبولی نیست، ما نمیتونیم یک همچین کلی و یک همچین قاعده‌ای رو داشته باشیم. بیم آقا اگر شارع چیزی در خارج ایجاد کرد میشه جعل تکوینی، اگر چیزی رو تصور کرد میشه جعل تشریعی. میفرماید و الا لکان کل موضوع یتصور و شارع فی مقام الامر مجعولتن تشریعا. باید بگیم هر موضوعی که شارع تصور کرده اما هنوز امر متوجه به او نکرده، باید بگیم این شد مجهول تشریعی. باید بگیم در باب نماز، وقتی خود نماز رو تصور کرد، هازا مجهول تشریعی جون اول، بعد بگیم بلکه امرم بهش متوجه کرد بشه مجهولش تشریعی دوم، در حالی که ما بالوجدان میدانیم تا شارع امری را متوجه نکنن جعل تشریعی معنا نداره. پس ببینید مرحوم اصفهانی یکی از نقاط افتراق مرحوم اصفهانی با مرحوم ناینی، حالا یک وجه افتراء بطور این است که خب مرحوم نائینی مطالب رو خیلی عرفی تر بیان میکنه، مرحوم اصفهانی مطالب رو خیلی استدلالی تر مطرح میکنه. اما از همین مطلب یه فرق دومی هم بین این دو روش، این دو اصولی بزرگ هست که من مکرر در بحث ها عرض کردم و اون اینه، مرحوم اصفهانی تمام محتملات رو مطرح میکنه، یعنی به صرف این که خب نائینی شما ملاحظه کرد اینجا فرمود آقا به وجدان به صلات حکم گفته نمیشه، پس از مقصد خارج اصلا، یه نیاییم بگیم بگیم حکم وضعی، اصلا حکم نیست تا ما بگیم حکم وضعی. خب این استدلال مرحوم نائینی بود. مرحوم اصفهانی میفرماد بالاخره اگر بخواد مجهول باشه، خلاصه استدلالش این شد جل یا باید به ماهیت تعلق پیدا کنه یا به وجود، وجود یا وجود خارجی است یا وجود ذهنی، وجود ذهنی یا وجود ذهنی مکلف یا وجود ذهنی شارع. این اساسا شکل میده به ذهن شما. این که ما سالهای گذشته اصرار داشتیم رو این که رو کلمات مرحوم اصفهانی تعمق بکنیم، البته خب حوصله میخواد، خیلی ها محلش نیستن دو زور ول میکنن مطالب مرحوم اصفهانی رو، ولی کسانی که با روش اصفهانی آشنا بشن به ذهن اونها واقعا یک شکل استدلالی خوبی میده. در همه مباحثش هم اینطوره. من جایی ندیدم واقعا مرحوم اصفهانی مثلا خیلی سریع و با سرعت اینو احاله به وجدان بکنه و تمام بشه بره. حتی در مسائل وجدانی باز مسئله رو استدلالی میکنه، برای اینکه بالاخره جای استدلال هست. این خلاصه بیان مرحوم اصفهانی. در آخر میفرماد فلا یعقل من جعل تشریعی الا ثبوت الموضوع ثبوت الحکم. میفرماید اگر ما بیایم بگیم این ماهیات مخترع مجهوله، یعنی یک حکمی رو شارع به اینها متعلق کرده با قطع نظر از حکم، ما نمیتونیم بگیم اینها عنوان مجهوله تشریعی رو دارن. نماز رو اگر بخوایم بگیم مجهول تشریعیه، خودش به حیث خودش مجهول تشریعی نیست، اما از باب اینکه یک حکمی برای این موضوع در شرع قرار داده شده، به این اعتبار ما میتونیم بگیم مجهول تشریعیه. در نتیجه مرحوم اصفهانی فرماید این ماهیات مخترعه خودش استقلالا و ابتداعا عنوان مجهول و مجهول تشریعی رو ندارن و ما نمیتونیم این رو از نوع احکام و قسمی از احکام قرار بدیم. باشه همین ماهیات. ببینید اگر این ماهیت رو متعارف یه ماهیت واقعی داریم، ماهیت جعلی داریم. این میدم جعل. حالا سوال اینه، اصفهانی میگه همانطور که در تکوین جعل الانسان الانسان ممکنه، بله ها همین، نه الان بحث جعل مرکب مرادمونه، مراد از این جعل یعنی جعل مرکب و الا به جعل بسیط، بل اوجده و اوجده ها که میشه جعل بسیط مشکلی نداره. خب خب جعل مرکب رو مسلی انجام میده نه شعاره، جعل ماهیت فقط شعاره تصور کرده. میدونم اگر این امر نداشت این مجهول بود، میدونم همه عرض سوال اینه. ببینید مثل اینکه شما الان میاد مثلا خود شما این یه حساب شعاره هم که نداره میاد مثلا فرض کنید 7-8 کتاب متغایر رو شما اعتبار میکنید اینا یکیه، که اعتبار میکنید اینا یکیه، الان با نفس اعتبار شما چی درست شده؟ هیچ. میدونم در عالم اعتبار، در عالم اعتبار شما اگر بخواید اینو متعلق بی قرار بدین، متعلق شرا قرار بدین، این درسته. اما با قطع نظر از این که متعلق بی و شرا یه تصور خامه، اینجا چیزی وجود نداره. اساس حرف اصفهانی اینه، اصفهانی هم قبول داره میگه این ماهیت رو ولو به قول شما افعال مختلفه و متضاده و این هاست که با هم ارتباطی نداره، این هیئت ترکیبی رو که شعار آمده واحد قرار داده، چی اومده این رو واحد قرار داده؟ اون امر. یعنی نیامده شعار بگه آقا من اول اینا رو یکی میدونم بعد که یکی دانستم و شد سلام حالا میگم این واجبه.
حالا
حکم قرار بر
وجود موضوع
یا حکمیت هست
موضوع
بر تو
هم
بشه بگه این که باید احوال نکنه موضوع بله وجود بله حکم متوقع بر وجود موضوع، اما متوقع بر این که موضوع مجبور باشه اول
یا تکمیلن یا
مجبور ندیگه. ببینید وجود شما ببینید شعار اینو دقت کنید، اینو توضیح دادیم در کلام اصفهانی. اصفهانی میگوید که در باب حکم کل حکمن یتوقف علی ثبوت الموضوع، درست، اما باید قبلا این موضوع مشغول هم باشه یا فقط باید متصور باشه؟ متصور باید باشه. فقط شعار یه ثلاث تصور میکنه، قبول داریم فی عالم تصور اعتبار وحدت هم میکنه براش، این هم مانعی نداره، اما این معنیش جهل نیست. شما مگر اینکه بگید آقا جهل وحدت، اونو که الان نمیخواییم بگیم، ما میخواییم بگیم آیا شعار قبل از اینکه امر به نماز رو بیاره متوجه نماز بکنه خود این نماز رو براش یه جهلی کرده به اعتبار تشریع و به اعتبار شعاره؟ بگیم نه، تصور کرده، اگه تصور نکنه که نمیتونه امر رو متعلق به او کنه. همه اساس فرمایش اصفهانی در همینه. اگر ما بخوایم بگیم قبل از امر خود این نماز مجهول به جهل تشریعی، لازمه شده که در هر نمازی دو تا جهل داشته باشیم ما، در حالی که بلوجدان بدونیم یه جهل بیشتر نیست. نماز که بیاد قبلا هم یعنی امر که بیاد این امر متعلق به اون نمازیست که شعاره برو تصور کرده. این خلاصه فرمایشه. چرا؟ اونا که اولا در ملکیت زوجیت یه امر تأسیسی نیست، امر امضاییه. نه خیلو، پس بریم تو اوغلا. اوغلا که آمدن ملکیت رو تصور کردن، نه من بخواه از شما سوال کنم، اوغلا که میان مثلا ملکیت تصور میکنن آیا این احکام تکلیفیگر هم تصور میکنن؟ حالا حتی ملکیت رو اون کسی که ملحد ملحده اونم تصور میکنه. حالا از این ما ممکنه خودم مناقشه بکنیم، من الان دارم کلام اینها رو نقل میکنم بعد در جمع‌بندی کنیم. عرض میکنم امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آقای خویی، امام که به صراحت تصریح کردن و از کلام آقای خویی هم استفاده میشه که اینها میخوان همان مطلبی که معروفه، که از کنم معروف این است که این ماهیات مخترعن عنوان حکم وضعی رو داره. در این کتاب رسائل، در رساله استصحاب، در رساله استصحاب امام در صفحه 65 می‌فرمایند ما اول میایم یک تعریفی برای مقصد می‌کنیم. الحکم اما تکلیفیون و اما وضعی، یک تعریفی برای مقصد می‌کنیم. تعریفی که ایشون برای مقصد می‌کنه این است که کونهما من المقررات الشرعیه، لأن كل مقرر و قانون من مقننین نافذ في المجتمع يطلق عليه الحكم. اینجا برای چی ما بگیم حکم؟ هر قانونی که نافذ در مجتمع بشریه، به هر قانونی که نافذه و لزوم اجرا داره در جامعه بشری ما بگیم حکم. خب اینجا امام از اون تعریفی که برای حکم دیگران کردن از یک تعریفش فاصله میگیرن، از یک تعریف دیگرش نه. دو تا تعریف در باب حکم وجود داره. تعریف اول این است که حکم کتاب الله المتعلق به افعال المکلفین من حیث الاقتضاء و تخییر، اون خطابی که از ناحیه خدا متعلق به افعال مکلف است من حیث الاقتضاء و تخییر. من حیث الاقتضاء رو روشن هست، یعنی اگر اقتضاء ملاک وجوبی داره میشه وجوب، اگر ملاک تحریمی داره میشه حرام، ملاک استحبابی داره میشه استحباب، اقتضای کراهتی داره میشه کراهت. اگر ملاک ها علستبیه بود میشه و تخییر به عباده. این یه تعریفه برای حکم. تعریف دوم گفتن حکم ما یؤخذ و من از شارع به ما هو شارع، اون چی که از شارع لا به ما انه خالقون، بلکه به ما انه شارعون، هر چیزی که از حیث شارعیت خدا از خدا عرض شده. نماز و خدا ما فرموده، صحت و فساد رو از خدا گرفتیم، خود ماهیات مقترح شرعی هم خدا ما فرموده. ما یؤخذ من الشارع به ما هو شارع. خب ما در بحث گذشته یک اشاره کردیم، حالا در وسط فرمایش امامه که حالا خود فرمایش امام رو بیان بکنیم، اما باز مناسبه که مجدداً این رو عرض بکنیم. یه بحثی هست که حقیقت حکم چیه. حالا یک بحث تعریف حکمه. خب تعریف حکم همین است که بگیم خطاب الله المتعلق به افعال العباد من حیث الاقتضاء و تخییر، یا ما یؤخذ من الشارع. و در همین بحث اگر کفایه را آقایون ببینند، مرحوم آخون می‌فرماید تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی رو بعضی از تعاریف حکم درست است، اما رو بعضی از تعاریف درست نیست. الان در میان این دو تعریفی که عرض کردیم رو کدام تعریف این تقسیم درسته؟ دوم احسد دوم. یعنی اگر شما بگید حکم ما یؤخذ و من الشارع به ما هو شارعونه، میتونیم بگیم یا تکلیفیه یا وضعی. اگر حکم رو به اون تعریف اول ما تعریف کردیم، یعنی خطاب الله المتعلق به افعال العباد من حیث الاقتضاء و تخییر، این دیگه تقسیمش به تکلیفی و وضعی درست نیست، این منحصر به حکم چیه؟ تکلیفیه. خب این یه بحثه که اصلا تعریف چیه. حالا مرحوم ناینی همون تعریف اول رو آمدن یه قیدی بهش اضافه کردن ما یتعلق به افعال العباد اولا و به ذات و بلا واسطه. یعنی شارع ابتداعا اومده گفته این فعل واجبه، این فعل مکلف حرامه، اولا و به ذات و بلا واسطه شارع آمده مطرح کرده. بله ما یک سری احکامی داریم از ناحیه شارع هست، این اولا و به ذات نیست، اما با واسطه مربوط به فعل مکلف میشه. احکام وضعیه هم باز ارتباط به فعل مکلف داره، اما معل واسطه اولا و به ذات نیست. مای کجا؟ بله بله خیلی خوب، بله خوب همین خوب همین نظر کنیم. ما بخواهیم از کنیم امام تصریح کرده، امام رو کلام امام رو میخونیم، امام فرمود بله اینها عنوان حکم وضعی داره. حالا عرض میکنم کلام امام رو اگر وحی بشه. خب میخوام این نکته رو بگم و اون اینه، یک بحث در تعریف حکمه، این تعابیرش که عرض کردیم. یه بحث دیگرم اصولیین دارن که این در جاهای مختلفی از اصول بهش اشاره میکنن و آثار زیادی هم داره و متأسفانه در یک جای اصول به صورت مدون نیامده و اون بحث از حقیقت حکمه. خب میما حکم شرعی حقیقتش چیه؟ این غیر از تعریفشه. حقیقتش رو بعضی ها گفتن همون حب و بغض در نزد مولا، این یک. الحکم هو الحب و البغض. دو گفتن یه مرحله بالاتر از حب و بغضه، اراده و کراهته. افرادی مثل مرحوم محقق عراقی میگن حقیقت حکم اراده مولاست. این دو. سه گفتن حقیقت حکم عبارت از بعث و زجره، یعنی اگر مولا بعد از اراده آمد بعث کرد گفت انجام بده انجام نده، بحث کرد زجر کرد، این میشه حقیقت حکم. ثمره بین اینها این است که اگر در یک جایی کسی بگه من علم به اراده مولا دارم اما مولا هم حرفی نزده، اینجا وجوب امتثال نداره. رو قول دوم که مرحوم محقق عراقی قائله، اگر ما علم به اراده مولا پیدا کردیم باید انفصال بکنیم ولو مولا هنوز خطابی نکرده. اما اصلا ابراز هست از هر طریقی دیگه، ولو بحث نکرده باشه، نه دیگه اراده مبرزه، از هر طریقی ابراز باشه ولو بحثی در کار نباشه. اما مشهور میگن باید بحث و زجر باشه. حالا یه مبنای چهارمی هم وجود داره که مرحوم آقای خویی مبنا رو داره، خود ما هم همین مبنا رو داریم. ما میگیم حقیقت حکم دست و زجر نیست، اعتباریست که مولا بر ذمه مکلف قرار میده و این اعتبار باید ابراز بشه. حالا این یه مقدار توضیح داره. ما این کلام امام در رساله استصحاب رو در صفحه 65 بخونیم، یعنی ملاحظه بفرمایید، مطالعه کنید، روز شنبه انشاءالله دنبال میکنیم. و صلی الله علیه و آله و سلم.